بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از جمله هایی که در صلوات روزها میخوانیم فلک جاریه هست. الفلک الجاریه فلجج الغامره، یعنی اهل بیت علیهم السلام کشتی روان هستند در حال حرکت، اونم در گردابهای عمیق. یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، کسی که سوار بر او بشه امنیت داره و کسی که ترک بکنه این کشتی را غرق میشه. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق، کسانی که عقب بیفتن از این خاندان از بین میرن، همچنین اونایی که جلو بیفتن، و تنها کسانی که همراه اینها باشن ملحق به اینها خواهند شد. این جملاتی که خوندم که معمولا روزهای ماه شعبان میخوانید همش روی محور کشتی بودن اهل بیت علیهم السلامه. یک مثال حسی هست برای اینکه ما امور غیر حسی رو خوب بفهمیم، بدانیم جایگاه 14 معصوم علیهم السلام در این جهان چه جایگاهی است، منزلتشون چیه. یه مثل زدن، مثل کشتی رو. کشتی دو تا ویژگی بزرگ داره، یکی امنیت از غرق شدن است، یکی رسوندن به ساحل نجات. این دو تا ویژگی مربوط به کشتیه. حالا این تو روایات هم آمده، وقتی این دو تا خصوصیت رو دقت بکنیم میبینیم اهل بیت علیهم السلام رو خواستن به ما این طور تعلیم بدن که اینا هم شما رو حفظ میکنند از غرق شدن در گمراهی ها و هم شما رو به نجات میرسونند، یعنی به کمال انسانیت. پس امروزه کسانی که اعتقاد به ولایت ندارن، حالا ولو نماز میخونن، روزه میگیرن، اینا هم مغضوب علیهم هن یا ضالین هن، حالا بستگی به تعمد و سهلشون داره. اگه عمدن بشناسن این خاندانو و زیری بار نرن، این جزء مغضوب علیهم هن. و چه سهون باشه، بالاخره نمیدونه کشتی کجا سوار نمیشه، عمدی هم نیست، اگه بدونه سوار میشه، اما بالاخره اونا هم که سهون سوار نمیشن جزء ضالین هم، یعنی بالاخره راه گم کرده، تو صراط مستقیم نیسته. همچنین بدانیم که همین دو گروه مغضوب و ضالین هیچ وقت به ساحل نمیرسن، بالاخره تو دریاست، نمیدونه کشتی کنه. بعضیشون هم میدونن، عمدن میگن نمیخوایم سوار شیم. و در هر دو صورت به ساحل نجات دیگه نمیرسن، یعنی به کمال نمیرسن. کمال انسانیت و کسیست که سوار این کشتی بشه که این کشتی جاریست. لذا این دوتا ویژگی رو در این عبارت که نگاه میکنید دوتا کلمه آمده، یکی فلک یکی جاریه. فلکش فایده اولو داره، جاریه فایده دومش رو داره. اینا دیگه یه نکاتیست خیلی باید دقت بکنی. فلک ولو جاری نباشه، وسط دریا گودی های عمیق هم باشه، اون فایده اولو داره. یعنی افرادی که سوارن دیگه غرق نمیشه. اما اگه این کشتی علاوه بر این که ما رو حفظ میکنه جاری هم باشه، یعنی جریان دارد به سمت ساحل، خب ما رو به کمال هم پس میرسونه، یعنی به مقصود ما میرسونه. اینا رو دقت بکنیم. این ذهنیت اگر خوب تو ذهنمون باشه، حالا آیه قرآن رو دقت کنید، و حملناکم فل جاریه، نشنیدید اینطوری تفسیر آیه رو اینطوری، اما بدانید که حملناکم فل جاریه فقط معنای ظاهرش که نیست، اون صلوات روزا تو ذهنتون باشه، حالا آیه قرآن معناش براتون خیلی شیرین میشه. قرآن ضمن این که حالا دارد معنای ظاهریشو میکنه، آنگز شما رو ما حملتون میکنیم در کشتی جاری، حملناکم فی الجاریه، و میگه ما این کارو کردیم، حملنا یعنی ما این کارو کردیم، شما رو وصل به اهل بیتتون کردیم که اینا شما رو به مقصد میرسونن. وقت یه روایت دارد از امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه حملناکم فی الجاریه که حضرت میگن یعنی امیر المؤمنین علیه السلام و و اصحابه. اینجا تازه یه عبارت هم زیادتر داره که کشتی جاری هم امام هستن و هم اصحابشون، اون اصحابشون هم به مزلی کشتی جاری هستن. حالا من دو سه تا روایت هم هست خدمتتون میخونم، یه مقدار نگاهتون خیلی وسیع‌تر بشه تا وقتی این صلوات و روزها رو میخونید از فردا میبینید براتون یک باب دیگری، یه دری مثل که به روی فکرتون باز شده، خیلی دیگه فرق میکنه. در زیارت امیرالمومنین علیه السلام میگیم السلام علیک یا فلک النجاح. ولی فلک النجاح اون فایده دومشه که انسان رو به ساحل میرسونه، نجات میده. اما معلومه که فلک نجات فایده اولم تو ذهنشه، یعنی وقتی کسی رو به کمال میرسونن معناش اینه که غرق هم نشده، اون تو ذهنشه، اما تصریح به اون نشده و فقط میگه فلک نجات. فلکش باعث میشه که غرق نشه، نجاتش اون بحث رفتن به سمت ساحله که گفتیم جاری بودنشه. اشهد انکم سفینه النجاح، من شهادت میدم که شما سفینه نجاتید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان والله ما مثلنا فی هذه الامه الا کمثل سفینت نوح و کباب حطت بنی اسرائیل. به خدا قسم مثل ما در بین این امت چیزی جز مثل کشی نوح و اون در حطه بنی اسرائیل نیست، که مثل ما اونه، که الان اون سفینه نوحش که الان داریم صحبت میکنیم اونم ملاحظه کنید فرزند حضرت نوح علیه السلام لجبازی کرد، حرف پدرشو نشنید، گفت نمیخوام سوار بشم. بعدم به خیال خودش گفت میرم از کوه میرم بالا، فکر میکرد حالا این آب یه 10 متر 5 متر زمین میاد بالا و تمام میشه. پدرش گفت اینطور نیست، امروزه کسی سوار کشتی نشه تمام غرق بناس بشه، و باورش نمیشد. آخرش سوار نشد و رفت نوک کوه وایساد، دید آب هی اومد بالا، اومد بالا و تا از نوک کوه رفت بالاتر، بالاخره افتاد تو آب غرق شد. فرمودن کل دنیا اینه، باید وصل به اهل بیت علیه السلام بشن تا نجات پیدا کنن، و الا اگه سوار نشدن ولو خودشون رو قله‌های کوه ببرن، یعنی با قرآن آشنا بکنن، هی بگن ما قرآن میخونیم، معارف قرآن نمیتونه اونها رو نجاتشون بده. اینو بارها گفتم، قرآن کتاب کامل است اما فهمش برای کسی نیست مگر اونایی که دوره وصل به اهل بیت علیهم السلام باشه. لذا الان همین امروز ببینید اینایی که وصل به اهل بیت نیستن اما ادعا میکنن مسلمانن، ببینید چطور بینشون جنگ هست. عربستان ببینید داره کشتار میکنه اهل یمن، همینطور مرتب هر روز هم دارن میکشن. تو بحرین ببینید چه میکنن، بگم میگن ما اهل قرآنی، میگن حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بسه. ما که بسه پس چرا جنگ بینتون هست؟ چرا ایران رو تکفیر میکنید؟ نسبت کفر میدید؟ پس معلومه که قرآن برای هدایت همه هست اما نه برای فهم همه. فهمشو گذاشتن برای مخاطبین قرآن. انما یعرف القرآن من خوته و به. لذا گفت ولو رو کوهن برید غرق خواهید شد. اینو بدن اونم که کوه نداشته باشن دیگه، از همه اول غرق میشه. این روایت رو هم شیعه هم سنی نفعه، حالا اهل تسنن این روایت رو قبول دارن، حالا عمل نمی کنن یه بحث دیگری است که پیامبر فرمودن، یعنی از روایت متواتره، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این اهل تسنن هم کتابشون هم ذکر میگن بله پیغمبر اینو فرمودن. فهمدن مثل اهل بیت من مثل همون کشتی حضرت نوحه، اگه سوار شدید نجات پیدا کردید، سوار نشدید بدونید غرقید، استثنا نداره. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب بزرگشون فرمودن انت افضل و سفن منزال کل بحر القمقام. قمقام همون هدایت رو میگه، که این روایت نشون میده که کشتی اصلش مال اهل بیت علیهم السلامه اما اصحاب ائمه و علما هم همینطوره، که اگه کسی با اصحاب ائمه با عالم ارتباط داشته باشه اینم سوار کشتی شده، به دلیل اینکه اون عالم یا اون مثلا زراره محمد ابن مسلم اونا دوره اینا رو وصل به اهل بیتشون کنن، سوار کشتی اصلی میکنن. بخوام مثال بزنیم، گاهی شده کشتی‌های بزرگ نمیتونن کنار ساحل درست بیان، وقت با یه قایق‌های کوچکتری اینا سوار میشن، بارها رو سوار میکنن، انسان‌ها سوارشن میرن 100 متر جلوتر، از اونجا وارد اون کشتی بزرگتر میشه. امام صادق علیه السلام به صحابیشون فرمودن که تو ارزشمندترین کشتی های این دریا هست، یعنی اگه من 4000 تا اصحاب دارم اون ارزشمندترین همشون کشتی هن اما اون افضلشون شما هست. تعبیر افضل و سفنه منزال کل بحر القمقام، دریاش هم میگن دریای هدایته، بدونید بحر الهدا، یعنی اینجا دریای ظاهری نیست که جسم غرق میشه، بس هدایت است، مقابلش میشه زلالت. کسی ارتباط نداشته باشه میفته جزء زلالت، که همون زالینش که گفتیم، اگه هم عمدی باشد مغضوبه، یعنی خدا بهش غضب هم تازه میکنه. یه روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام هست، انا انشأت جوار الفلک، این تعبیرم خیلی تعبیر نادری است، ظاهرا باز اولین بار میشنوید، خود منم اولین بار دارم براتون نقل میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند من کسی هستم که این فولک های جاری رو ایجاد کردم. وقت این روایت یه مقدار ثقیل، فهمش کسی نمیفهمید یعنی چی. امام بفرمان من جا انشا کردم، یعنی ایجاد کردم کشتی های جاری رو. امام صادق علیه السلام که خودشون از اون خاندانن فرمایش جدشون رو توضیح دادن. اگه نگفته بودن حقیقتا حدیث خیلی سخت معناش و قابل ترجمه نه. باز میخوام امام باقر علیه السلام میفرمان یعنی بهی ان الائمه الهدات منی. فرمودن جدمون منظورشون اینه که 11 امام از منن، من اونا رو ایجاد کردم، من واسطه خلقتشون هستم. از امام حسن علیه السلام شما شروع میکنید تا حضرت بقیت الله ارواحنا فداه که فرمان من اینا رو ایجاد کردم. انا انشأت جوار الفلک. جواری همون جمع جاریه هست که یعنی فلکای جاریه، کشتی هایی که روانه دارن حرکت میکنن، وقتی سوار میشید وصل به اینها میشید، هم حفظتون میکنن از غرق، هم جاری هم شما رو میرسونن به خدای متعال. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خیلی امام حسین علیه السلام نصیحت میکردن و مایل بودن که اینها بیدار بشن. یزیدیان، لشکر ابن زیاد، ولو یکی دو تا پنج شباره اینا بیدار بشن، چنانچه بالاخره بعضی هم بیدار شدن. تو روایت داره چند نفری آمدن همون و به خصوص در رأسشون هور هست که شخصیت استثنایی، اون دیگه جنگجویی بود که میگن با 1000 نفر میستاد مقابله میکرد و چپ و راست میزد، با 1000 نفر جنگ میکرد و نمیترسید. خب اینا بیدار شدن بالاخره. امام علیه السلام حنین هستن، یعنی دلسوز مردم هستن، ولو میدانستن شهید میشن، اگه کسی هم بیاد طرفشون اونم شهید خواهد شد. اینا رو اطلاع داشتن، هم بالاخره میخواستن از عذاب الهی نجات پیدا بکن. اما یه نفر از اینها وسط حرف امام گفت یا حسین هوا گرمه، چرا ما رو معطل کردی؟ این خیلی توهین آمیزه که یه سخنرانی نگذارن اصلا جملش هم تمام بشه. مردم اصلا گوش نمی کردن و امام داشتن حرف می زدن، اونا داشتن حرفای خودشونو می زدن و می خواستن هر چه زودتر کار تمام بشه. که مرحوم والد می گفتن این جمله‌ای که این گفت یا حسین هوا گرمه، می گفتن از اون تیر سه‌شعبه‌ای که به امام زدن قلب امامو بیشتر اذیت و ناراحت کرد. اونایی که اهل فنن و جز خواستن خیلی متوجهن، بیشتر بر اون گریه می کند از این جملاتی که درد آور برای امام هست. بله اون تیر ظاهری هم تیری بود که امام وقتی پیشانیشون رو میخواستن پاک بکنن، خون جاری شده بود، لباسشون رو بالا زدن، تیر سه شعبه ای رو به سمت سینه امام زدن که اون تیر سبب شهادت امام علیه السلام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما رو سوار کشتی نجات، امام حسین رو به خصوص علیه السلام میگیم مصباح الهدا و سفینت النجات، امام زمان رو هم تو زیارت آل یاسین باز میگیم سفینت النجات. این تعبیرها خیلی تعبیرهاییست که ما رو تشویق میکنه به این نکته. خدایا به ما کمک بکن سوار این کشتی‌های نجات تا آخر عمرمون بشویم، ما را از زلالت ها و از مغضوب علیهم حفظ بفرما و در صراط مستقیم قرارمون بده، در این راه ما رو ثابت قدممون بدار، ظهور ولیت رو برسان، دوستانش رو حفظ فرما، اونها رو زیاد بگردان، دشمنان رو نابود و ذلیلشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما به جاه محمد.